رفقا همه شاهدن. خواهشت خواهشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. روز گذشته یک تقریری عرض شد از این اصول عملیه و اینکه آیا اینها هم ربطی با حکم واقعی پیدا می کنند یا نه، و آیا معداشون رو می تونیم حکم واقعی در نظر بگیریم. البته حکم واقعی در حق مکلف شاک در حکم اولی، کسی که مکلفی که شاک است در حکم اولی، حکم واقعی در حق او است. حکم تقسیم میکنیم، میگیم الحکم یعنی قسم الى اقسام، حکم واقعی الاولی، حکم واقعی ثانوی، حکم حکومی و حکم قضایی. حکم اولیه، حکم واقعی اولیش این نیست، شاید هم باشه نمیدونیم، اگر اصابت کرده باشه معدا مطابق واقع در آمده باشه شاید هم همین باشه نمیدونیم، ولی بگیم حکم واقعی ثانوی او اینه. حالا ثانوی نه به اون مفهومی که شما در ضرر و ضرار و اضطرار و حرج و اینها میگید، نه یه چیز دیگری به یک معنای دیگه. حالا این تقریر در ذهن مبارکتون باشه. البته از جهاتی بیشباهت نیست به اون نظریه‌ای که بفرمایید که میرزای نائینی دارد یا برخی دیگر دارند، اون نظریه جعل حکم مماثل مثلا، که البته اونم اشکالات خاص خودش رو داره، اونم بی اشکال نیست. فعلا این تقریر تو ذهن مبارکتون باشه، خیس بخوره تا ببینیم که خدا چی میخواد. حالا باز بعدن برگردیم خودمون بهش اشکال بکنیم و پاسخ بهش بدیم، یا اینکه تقویتش بکنیم. اجمال قصه حالا از این عبور بکنیم. اما اصول عملیه، اصول عملیه ما اول باید ببینیم که کجاها این اصول میان و کجاها مطرح میشن. خب واضح است که اصول عملیه در شبهات جاری میشه. انسان وقتی شبهه‌ای نسبت به حکم واقعی اولی ندارد، سراغ اصل عملی هم نمیره. این واضحه. حالا شما با هر ملاکی که در نظر بگیرید، چه همون جعل حکم مماثل شیخ انصاری و محقق اصفهانی در نظر بگیرید، چه منجزیت و معذریتی که حالا آخوند خراسانی برای اصول عملی ذکر میکند، برای جعل حجیت برای اونها، یا فرض بفرمایید شهید صد حفظ ملاکات اهم رو مطرح میکنه، و هر مبنایی که در جعل حجیت برای اصول عملی شما در نظر بگیرید، به هر حال اگر انسان شک در حکم واقعی نداشته باشه به سراغ اصول عملی نمیره. حتی شهید صدر هم نمیتونه انکار بکنه. شهید صدر هم نمیتونه بگه که آقا نه، در اینی که شک نداری در حکم واقعی ولی برو سراغ اصول عملی. ایشون هم اینو نمیتونه بگه. منتها ایشون آمده یک بررسی کرده، یک واکاوی کرده، سعی کرده عمق مطلب رو به دست بیاره، گفته آقا حفظ ملاکات اهم سبب شده است که جعل حجیت بشود برای اصول عملیه. اما باز ایشون هم منکر شک نمیتواند باشه. خب پس باید شک و شبهه‌ای در کار باشه تا ما به سراغ اصول عملیه بریم. آقا خیلی خیلی جسارت خدمتتون. من میخوام پای تابلو اگه اشکال نداره آقا جای چیز. خیلی شما بشین اونجا کنار عباسی. بله نه نه آقا دی بخواد که آقا عزیز بشید. ببخشید خیلی عذرخواهی میکنم. بله ما چند وقت یه بار میریم پای تابلو از شانس شما هم یه بوز عذرخواهی. بله هر صحبتتون که خب همون که میدانید شبهه تقسیم میشد به حکمیه و موضوعیه. عرض کردیم اصول عملیه در شبهات جاری میشوند. حالا سوال این استش که اصول عملیه که در شبهات جاری میشن، اصول عملیه ای که در مثلا در شبهات موضوعیه جاری میشن، یا اصول عملیه در شبهات حکمیه جاری میشن، یا اصول عملیه در هر دو جاری میشن؟ سوال نخست، پس باید پاسخ بدید. خیلی پاسخ این است که ما اصول عملیه ای داریم که اینا مختص به شبهات موضوعیان. اصول عملیه مختص به شبهات موضوعیه. خب مثل چی؟ مثل اصالت و صحت. اصالت و صحت از اصول عملیه است در شبهات موضوعی جاری میشه. یا بفرمایید که قاعدت تجاوز، یا بفرمایید قاعدت الفراغ. اینا اصول عملیه مختص شبهات موضوعی هستن. اصول عملیه هم داریم که مشترکه. اصول عملیه مشترک یعنی اعم از مجرای اونها، اعم از شبهات حکمیه و شبهات موضوعی است، در هر دو دسته جاری میشه. مثل چی؟ مثل استصحاب، یا فرض کنید که براءت، در هر دو جاری میشه، هم در شبهات حکمیه جاری میشه، هم در شبهات موضوعیه. خب حالا آیا ما اصول عملیه مختص به شبهات حکمیه هم داریم؟ اصول عملیه باشن که اختصاص به شبهات حکمیه داشته باشن. خب آیا چنین چیزی ما داریم که مختص شبهات حکمیه باشن، یعنی در شبهات موضوعی جاری نشن، فقط در حکمیه جاری باشن؟ میگیم نه خیر، چنین چیزی وجود نداره. پس فقط دسته اول و دسته دوم هست. اصول عملیه جاری در شبهات موضوعی به شکل خاص، اصول عملیه که فقط در شبهات موضوعی جاری بشن، و اصول عملیه که مجرای اونها اعم است از شبهات موضوعی و شبهات حکمیه، مثل براءت، مثل استصحاب. خیلی حالا سوال این است که ما در علم اصول وقتی میگیم اصول عملیه از کدام یک از این دو دسته بحث میکنیم؟ میگیم ما از دسته دوم بحث میکنیم، از اصول عملیه مشترک بحث میکنیم، نه از اصول عملیه مختص. مختص به شبهات موضوعی واضح هست دیگه، مختص به شبهات حکمیه که نداریم. لذا وقتی میگیم مختص، نه هم مختص به شبهات موضوعیه. در اینجا ما فقط بحث میکنیم اب منظر مبارکتون که و در شبهات موضوع بحث میکنیم. چرا؟ به جهت این که اون اصل عملی که در طریق استنباط قرار میگیرد اونجاییست در شبهه محکمیه جاری باشه، نه در شبهه موضوعیه. شبهات موضوعیه نه در طریق استنباط حکم نیستن، در فقه بررسی میشن، نه در اصول. دقت بفرمایید. به بیان دیگر ما آنچه که برامون مهمه جریان یه اصل عملی است در شبهه حکمیه. حالا میخواد در شبهه موضوعی جاری بشه یا نشه، او خیلی برامون مهم نیست، لکن عملا نداریم شبهه اصل عملی که در شبهه حکمیه جاری بشود و در شبهه موضوعی جاری نشه. عملا و خارجا نداریم چنین چیزی، لکن اهمیتی هم نداره برامون. اونی که برای ما مهمه جریان یک اصل عملی است در شبهات حکمیه. ولی خب حالا عملا و خارجا این اصول عملی که داریم از قضا اینطور است که هم در شبهات حکمیه جاری میشن، هم در شبهات موضوعیه. ولی این قسمش برامون مهمه. آقایان ذهنشون هست در دوره صدر این بحثا رو دیدید. مثلا فرض بفرمایید که شما اونجایی که از دلالت حدیث رفع بر براءت شرعیه دارید بحث میکنید، اونجا بحث میشود که آیا این رفع ما لا یعلمون، این مای موصول رفع ما لا یعلمون، این داله بر چیست؟ میگید آقا شبهه موضوعی است، شبهه حکمی است یا عام از اینها؟ ها اونجا اثبات میکنید که عامه، مثلا اثبات میکنید که رفع ما لا یعلمون این اهم از شبهه حکمیه و موضوعیه هستش. خب حالا الان عرض می‌کنم خدمتتون، اگر شما اونجا اثبات نمی‌کرد که این اهمه، فقط اثبات می‌کردید که این مختص به شبهات حکمی است، بازم اشکالی در اصولی بودن مسئله پیش نمی‌آمد. گرچه حالا اون اهم است و درست هم میگن آقا این اهمه، لکن میخوام بگم به اصولیتش لطف وارد نمی‌کرد. خیلی خوب، پس این یه مطلب که ما در علم اصول از شبهات مختص به شبهات موضوعی بحث نمی‌کنیم، چون این اصول در طریق استنباط حکم شرعی واقع نمیشن. به بیان دیگه، همچنان که عرض شد، علم اصول به بررسی اصول عملیه میپردازه که در شبهات حکمی جاری میشن، اگرچه این شبه این اصول در شبهات موضوعی هم جاری میشن و منتها این جهت برای ما مهم است. خب پس ما الان در اینجا مشاهده کردیم که آنچه که برای ما مهمه شبهات حکمی است. پس ما باید تمرکز کنیم رو شبهات حکمی، ببینیم شبهات حکمیه اینا به چه معنا هستش و از محضر مبارکتون که چه انواع و اقسامی دارن و در کدوماش اصول عملیه جاری میشن. پس باید به این بحث بپردازیم. خب شبهه حکمیه از اسمش واضحه، شبهه ایست که در باب حکم مطرحه. شبهه حکمیه شبهه ایست که در باب حکم مطرحه. خب بریم سراغ حکم. باز حکم رو میخواییم تقسیم بکنیم. شما چی میفرمایید در تقسیم حکم؟ میگید آه حکم یا تکلیفیست، درسته؟ یا وضعیست. همینطوره، حکم یا تکلیفیست یا وضعی. همینجا عرض بکنیم که شک در احکام وضعیه و در شبهات حکمیه وضعیه مجرای هیچ اصلی از اصول عملیه نیست، مگر اینکه در مورد در همون مورد شبهه حکمیه تکلیفی هم وجود داشته باشه. پس اینم ما خط می‌زنیم، میگیم اینجا ما نداریم. دقت فرمایید. پس عرض می‌کنیم که شبهه حکمیه وضعیه، ها بفرمایید که این به خودی خود مجرای هیچ اصلی از اصول عملیه نیست، مگر این که به خودی خود واضحه دیگه، مگر این که دیال زائده من بر تاکیدش کنم، مگر این که در همون مورد ما یک شبهه حکمی هم داشته باشیم. در این صورت است که از هم شبهه حکمیه تکلیفی هم داشته باشیم، در این صورت است که بفرمایید که اونجا جاری بشود، بفرمایید که اصول عملیه. فلذا اگر شما یه شبهه حکمی وضعیه داشته باشید درباره یک چیزی یا یک امری که این اصلا محل ابتلاء ما نیست، به هیچ وجه مورد ابتلاء ما واقع نمیشه، خب در این صورت طبیعتاً ما حکم تکلیفی هم شبهه حکم تکلیفی هم که اونجا برامون پیش نمیاد، لذا اصلا مجرای اصول عملیه نیست. فرض بکنید بر فرض محال کسی شک بکند در طهارت و نجاست، مثلا فرض بفرمایید که چه مثالی عذره ملائکه، مگه ملائکه عذره دارن؟ آخه بنده خدای سوال میکرد در باب اصلا که ادرار اهل بیت که پاک یا نجسه. آقا مگه مبتلا به واقع شده؟ مگه تو الان در معرض قرار گرفتی؟ این چه سوالی؟ حالا فرض بفرمایید انسان یه موجود، یعنی موجودی در نظر بگیرید، ها یه موجودی در نظر بگیرید. الان ما فهم مسائل فقه فضای مجازی که احیانا پرسشای مطرح میشه و باید بررسی بکنیم، یکی از مسائلی که درگیرش هستیم این ایام بحث هوش مصنوعی هست. و هوش مصنوعی دو قسمه، یک قسمش این است که قابل کنترل مهار شدنی است به وسیله یک انسان، یک قسم دیگرش است که مدعی هستن این مهار نشدنی است، یعنی برنامه ریزی میشه و خودش بر اساس محاسباتی که داره پیش میره، دیگه از دست انسان خارجه. او ممکنه تصمیم بگیره بیاد سازنده خودش هم از بین ببره، میتونه اصلا که، یعنی اگر محاسباتش به اینجا برسد که باید این نابود بشه، این کار میتونه انجام بده، میتونه معامله بکنه، خیلی میتونه معامله‌گر قوی و موفقی هم باشه، یعنی اگر اطلاعات رو چون متصل میشه به اینترنت دیگه، به اینترنت متصل اطلاعات روز، اطلاعات اقتصادی رو به دست میاره، بالا و پایین رفتن قیمت ها، همه چیز رو در جریانه، خیلی خوب و میتونه معامله بکنه خیلی خوب و موفق هم در امر معامله واقع بشه، یعنی وارد بشه. خب حالا این موجود حالا بقیه رباتی باشد باهوش مصنوعی، این بفرمایید که آیا چیز دارد، شخصیتی دارد به لحاظ فقهی، آیا ذمه داره، آیا میتونه مالک بشه، آیا میتونه قرض بده، دائن مدین نمیتونه انجام، میتونه بایع باشه، مشتری باشه، فضولی نه، خودش رأساً خودش بخواد انجام بده مالک میشه. مثلا ما میتونیم کارهای از او بخریم، بگیم از کسی خریده این، ما خودش مالک از او بخریم. اگر جنایتی مرتکب شد یقه کیو بچسبیم، یه جنایتی انجام بده یقه کیو باید چسبیم. حالا در شوروی در روسیه همین چند سال پیش گفتن که یک هواپیمایی رو با هوش مصنوعی به همین صورت به پرواز در آوردن و این خودش تصمیم گرفت، یعنی بلند شد از زمین رفت به دوری زد و برگشت نشست. بعدن خودشون ترسیده بودن میگفتن اگه تصمیم میگرفت خودشو به جای بکوبه مثلا حالا چی میشد. دقت میفرمایید؟ حالا منظور میخوام بگم که من مسائلی تو حالا ارساب مطرح هستش، یه موجودی رو در نظر بگیرید اینو ساختنش یا نه، این بالاخره ذهنیاتی که افراد دارن درباره موجودات فضایی یا اجنه یا هر چی که اینا مورد ابتلاء ما نیستن، اصلا به هیچ وجه من وجود مورد ابتلاء ما نیستن، ما شک بکنیم، شک بکنیم در طهارت یا نجاست اینها. طهارت و نجاست هم فرض بفرمایید که احکام وضعیه هستن، شبهه حکمی وضعیه دارم، چون مورد ابتلاء من نیست، هیچ شبهه حکمی تکلیفی اینجا مطرح نیست، در جنبش در کنارش اصلا جای طرح برای من نداره چون مورد ابتلاء من نیست، فلذا اینجا محل اصول عملیه، جریان اصول عملیه نیست. نمیتونید شما بگید من براءت جاری کردم مثلا نسبت به فلان، معنا نداره، محل ابتلاء نیست. دقت میفرمایید؟ فلذا در اینجا در شبهه حکمی وضعیه اگر مجرای عذرم اگر در اونجا شبهه حکمی تکلیفیه مطرح نباشد، این مجرای هیچ اصلی از اصول عملیه نیست. خب بریم سراغ بفرمایید که شبهه حکمی تکلیفیه.
باز باشه در جنبش تکلیفی هم باشه،
همین طهارت و نجاست های دیگه که داریم، طهارت و نجاست انسان، طهارت و نجاست فرش، لباس، همه چیز دیگه، مایه، جامد، خوراکی ها، همه چیز که حتی که مورد ابتلاع ما هست اینجا یه احکامی دارد. مثلا اگر من گفتم هذا المایه، هذا المایه نجسون، و وقتی حکم تکلیفی هم جا هستش، شربه او حرامون، دقت میکنین؟ ولی اینکه الان نخوام من بنوشم ولی شربش حرامه، این تکلیف مطرح است. خیلی خوب بریم سراغ احکام تکلیفیه. باز میدانید احکام تکلیفیه اینا تقسیم میشوند به بفرمایید که الزامیه و غیر الزامیه، درسته؟ الزامیه و غیر الزامیه. آیون گاهی حتی خوده بی سلیقن در تعابیر، مثلا من دیدم که میگن حکم تکلیفی تقسیم میشود به تکلیف و غیر تکلیف، خوده بی سلیقگی است. درسته البته این معنای لغوی منظورشونه، چون میگن وقتی الزام باشد تکلیف که از کلفت میاد، یعنی سختی و مشقت و اینها مطرحه، ولی این حکم تکلیفی تقسیم میشود به تکلیف و غیر تکلیف خیلی جالب نیست نوع بیان. همین بیان بهتر است، حکم تکلیفی تقسیم می شود به الزامی و غیر الزامی. باز می دانید احکام تکلیفی بفرمایید که الزامیه اینها وجوب و حرمت، احکام تکلیفی غیر الزامیه استحباب، کراهت و ندب. خب حالا الان من شبهه دارم، شبهه حکمیه تکلیفیه الزامیه یا شبهه حکمیه تکلیفیه غیر الزامیه، چی فرمودید؟ نه دیگه بله، آها بله، اباحه جواز یا اباحه. خب اگر من شبهه دارم، شبهه حکمیه تکلیفیه الزامیه یا شبهه حکمیه تکلیفیه غیر الزامیه، خب اینا کدومشون مجرای اصول عملیه؟ باز عرض میکنیم شبهات حکمیه غیر الزامیه هم مجرای هیچ اصلی از اصول عملیه نیستن. شبهات حکمیه تکلیفیه غیر الزامیه اینا هم مجرای هیچ اصلی از اصول عملیه نیستن، گرچه در السنه احیانا گفته میشود. دقت بفرمایید، احیانا گفته میشه مثلا ما براءت از کراهت جاری کنیم یا براءت از استحباب جاری کنیم، ولی خیلی معنای محصلی نداره. آخه براءت قرار است بیاد یه فشار و سنگینی رو برداره، حکم غیر الزامی که اصلا فشاری نداره، سنگینی نداره، این چطور میخواد بیاد او رو برداره مثلا؟ دقت بفرمایید چه عرض میکنم، این که خیلی معنایی نداره. باز حالا برای استصحاب میشه یه وجهی تراشید، یه وجهی برای استصحاب میشه تراشید، اما لااقل برای بخشی از اصول عملیه یا مثلا احتیاط، من احتیاط کنم در استحباب، احتیاط کنم در کراهت، این فرق دارد با احتیاط استحبابی ها. احتیاط مستحب یعنی خود احتیاط کردن خوبه اینجا، نه احتیاط در استحباب، شاید مستحب باشه پس من احتیاط بکنم، باز این فرق دارد با رجاء در مطلوبیت ها، این که من یه کاری انجام بدم به رجاء المطلوبیت ها، اموری که فرض بفرمایید از قبیل بفرمایید که اون یه مستحب نیست به من رسیده، اخبار من بلغ ها، بلغنی استحباب من رسول الله، از پیغمبر خود استحبابی به من رسیده، خیلی خوب، منم اینجا به رجاء المطلوبیه میگم قاعده تسامح در ادله سنن هست، من باب قاعده تسامح در ادله سنن من اینجا به رجاء المطلوبیه این کار رو انجام میدم، این فرق دارد با احتیاط در استحباب، چرا فی احتیاط در استحباب اصلا معنا ندارد، احتیاط در استحباب دقیقا میفهمید، احتیاط جاییست که شما میخواید یه عذابی رو از خودتون دور کنید، یه عذابی رو دور بکنید، یه مشقت و یه مشکلی از خودتون دور بکنید، لذا خیلی وجهی ندارد. میگم تنها جایی که یه ذره میشه براش وجه تراشید استصحابه، که استصحابم مسئلهش این است که یعنی نکتهش این است که تنش به تنه امارات خورده، استصحاب تنش به تنه امارات خورده، لذا از اینجا شما حس میکنید که اینجا انگار نمیاد جای طرح دارد، که البته بعضی بزرگان کما اینکه میدونید مثل مرحوم الله خویی اصلا استصحاب از امارات میدونه، از اصول عملیه نمیداند، هیچ تخصصا خارج میشه دیگه، اصلا میگه اصل عملی نیست. خب اگر ما اون مبنا رو قبول کردیم که هیچی دیگه مطلب حله، یعنی که استصحاب بل از امارات میشود، فلذا بفرمایید که بر اون اساس ما میگیم در فرض کنیم که اینجور موارد هم بتواند جاری بشه، ولی به نظر میاد که ما بگیم که در شبهات حکمی غیر الزامیه اصول عملیه جاری نمیشوند. شما ببینید هی داریم مجرا رو محدودتر میکنیم، هی داریم تنگتر میکنیم تا برسیم به یک جایی. خیلی خوب، پس چی مون تهش برای ما چی مون؟ از شبه حکمی و موضوعیه فقط حکمیه باقی موند، از حکمیه وضعیه رو که گفتیم نه، تکلیفیه غیر الزامیه رو گفتیم نه، فقط مون شبهات حکمیه تکلیفیه الزامیه، اینها میشن مجرای ارمانزر مبارکتون که بفرمایید که اصول عملیه. خب حالا بریم سراغ حکم الزامی. این حکم تکلیفی الزامی که شبهه‌ای که در اینجا مطرح باشد مجرای اصول عملیه است، باز هنوز جای کار داره، هنوز باید جای تحدید و تضییق داره، باز خودش دو قسم میشه، یه وقت از این حکم کلیه، یه وقت از جزئیه. حکم تکلیفی الزامی ینقسم الى قسمین، حکم کلی، حکم کلی و حکم جزئی. حکم کلی رو باز کما اینکه سروران معظم در ذهن مبارکشون هست اصطلاحاً بهش ما جعل هم میگیم، حکم جزئی رو اصطلاحاً بهش مجعول هم میگیم. درسته؟ حکم کلی بهش میگیم جعل، حکم جزئی بهش میگیم مجعول. حکم کلی مثل چی؟ حکم کلی مثل وجوب الحج علی المکلف المستطیع، وجوب الصلاة علی المکلف، وجوب الصوم علی المکلف القادر الحاضر، مثلا مکلفی که هم قدرت دارد هم حاضر هست، مثلا مسافر نیست، مقیمه، علی المکلف المقیم فرض یا حاضر در شهر خودش. خیلی خوب، به این شکل این حکم کلیه، این جعل. اما مجعول چیه؟ حکم جزئی چیه؟ وجوب الصلاه علیه، وجوب الصوم علیه، وجوب الحج علیه، حرمت شرب هذا الماء مثلا علیه، مثلا یا حرمت شرب الماء الفلانی علیه بر من یا علیکه بر شما. خیلی خوب، این میشه حکم الزامی، حکم تکلیفی الزامی جزئی. خب حالا ما ببینیم که اصول عملیه باز در کدام یک از اینها جاری میشوند، در کدام جاری نمیشن. شک در حکم کلی یا جعل مجرای هیچ اصل عملی نیست. اصول عملیه در شبهات حکمیه تکلیفیه الزامیه کلیه جاری نمیشوند. یا حالا کلیه رو بریم جلوتر، اصول عملیه در شبهات حکمیه کلیه تکلیفیه الزامیه جاری نمیشوند. پس فقط تهشمون این قسم اخیر، شبهات حکمیه جزئیه تکلیفیه الزامیه، اصول عملی اینجا فقط جاری میشه. پس ما هی محدد کردیم، مزیق کردیم، مقید کردیم تا رسیدیم به قسم اخیر که مجرای اصول عملیه هستن. خب پس شک در حکم جزئی یا همون مجعول مجرای اصول عملیه است. ما چقدر بحثمون ادامه پیدا کرده است. خیلی خواهی چند دقیقه وقت داریم، چون هوا گرمه، نمیخوایم که خیلی آقایون بالاخره اذیت بشن. حالا یک کمی دیگه ادامه میدیم، همون وقت داریم. خب حالا همین شک در حکم تکلیفی الزامی جزئی باز این خودش به دو قسم تقسیم میشه. پس ما این رو هم بفرمایید تقسیمش میکنیم، شبهات شبهه حکمیه جزئیه تکلیفیه الزامی. این خودش به دو قسم تقسیم میشه، یک شبهه موضوعیه، دو شبهه حکمیه. یعنی چه؟ دوباره اینجا ما شبهه موضوعیه رو پاشو کشیدیم وسط، ما که دیگه از شبهه موضوعیه اون بالا خلاص شده بودیم، دوباره آمد اینجا. معناش این است که گاهی اوقات این شبهه حکمیه جزئیه تکلیفیه الزامیه منشأش شبهه موضوعی است، گاهی اوقات شبهه حکمی است. یعنی گاهی اوقات این ناشی می شود از یه شبهه موضوعیه، من در موضوع شک و شبهه دارم لذا به این شبهه حکمی جزئی تکلیفی الزامی رسیدم، گاهی اوقات در حکم من شک و شبهه دارم و از نظرتون که بفرمایید که به این شبهه رسیدم. خب حالا در اینها آیا جاری می شود اصول عملیه یا نه؟ دیگه این بماند اشاره تعالی برای جلسه آینده. و البته یه اشکالی که شاید همین الان مقداری خلجان بکند در ذهن مبارک آیان، مبنی بر این که این که گفتید در حکم تکلیفی الزامی کلی اینجا اصول عملیه جاری نمیشن، این یعنی چی؟ یعنی من شک دارم آیا اساسا در اسلام نماز ساعت 10 صبح مثلا این جعل شده یا نشده، فرض نماز چاشت، فرض کنید نماز است، اما اضافهش نکن میگی بچت گرفت، فرض کنم که حالا به هر تقدیر فرض بفرمایید دیگه، حالا فرض محال، اصلا من نمیدونم اصلا این در اصل اسلام جعل شده نشده، من اینجا براءت جاری نمیکنم؟ براءت جاری میکنم دیگه، میگم نه ان شاء الله نشده. ظاهرا تو دوره سطح هم همینطور ما یاد گرفتیم دیگه، اینطوری یادمون دادن که اینجا براءت جاری میشه. چطور حالا که آمدیم خارج ورق برگشت میگن نه آقا نه اونجا اصلا اصول عمل جاری نمیشه. انشالله بماند برای جلسه آینده آیان فکر بفرمایند. و صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
خوش آمدیم از این مرون.